رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم عزیزان، هواداران گفتارهای رادیو آزادی کیومرث هستم که این لحظه ها از استودیو دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز جمعه است، یکمی می سال 2009 میلادی، در تاجیکستان روز استراحت است که به عید مهنتکشان بخشیده شده. ساعت حالا 6 صبح است. خیرامون عید شما مبارک شود. شما امروز هم سری کار هستید؟
میسی شما کیومرث، برای ژورنالیستان هر روز کار است و روز عید وجود ندارد، طور میدونید. سلام عزیزان، سلام کیومرث، سلام شنونده عزیز. خیرامون با خوزاده هستم از استودیوی پراگا. ساعتی ما هولو سی بوم داد است. هولو، هوای شما چطور است امروز کیومرث؟
تشکر خرمون، حال ما خوب است، هوای ما هم خوب است. فکر میکنم هوای ما هم دارد به اعتدال میآید و به هر حال از روی اونچه که در بیرون میبینیم و طبق وعده های مرکزی آب و هوا سنجی باید یک روز خوب هم داشته باشیم، خوب و گرم. خلاصه مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا در پایتخت تا 25 درجه، در خوجند و قرغان‌تپه تا 23 و در خورق مرکزی ولایت بدخشان تا 8 درجه گرم خواهد شد.
خوب، کاش همین طور باشد کیومرث. و در این محیط گرم استودیوهای آزادی توجه کنید به آخرین خبرهای ساعت. دادگاه نیویورک با شیر نورزه، یک متفق قوی طالبان را برای توطئه قاچاق و توزیع هروئین در ایالات متحده آمریکا به حکم ابد زندان محکوم کرد. طبق شهادت دادگاه، نورزه رهبر قبیله هم نام خود می باشد که حدوداً 1 میلیون جمعیت داشته، مربوط به پشتوهای افغانستان می باشد. او در قندهار افغانستان با کشتی خشخاش و در لابراتوریهای افغانستان و پاکستان مشغول تبدیل آن به هروئین بوده است. هروئین بعداً به بازار سیاه ایالات متحده آمریکا وارد می شد و در سال 1990 نورزای در نیویورک شبکه فروش و توزیع هروئین خود را داشته است که با او درآمدی هنگفت می آورد. سال 2005 اسم نورزای از جانب وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا همچون یکی از بانفوذترین و پرخطرترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان عنوان شد.
در یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که القاعده با استفاده از مناطق قبیله نشینی پاکستان برای غرب خطر عظیمترین تروریستی ایجاد میکند، در حالی که ایران فعالترین دولت سرمایه‌گذاری تروریسم عنوان میشود. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا گفته میشود در حالی که تعداد حمله های تروریستی در سراسر جهان در حال کاهش یافتن است، این گونه حمله ها در پاکستان افزایش یافته، دو برابر بیشتر نظر به سال گذشته شده است. گزارش حاکی است که اگر سال 2007 این گونه حمله ها در پاکستان 890 عدد بوده است، سال 2008 به 1839 برابر شده است. در نتیجه حمله ها در پاکستان نزدیک به 2300 نفر کشته شدند. میگوید وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران که همچون دولتی فعالترین سرمایه‌گذاری تروریسم یاد میشود، گفته میشود که نیروی قدسی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی در کمک به تروریستان در مناطق فلسطینی، لبنان، عراق و افغانستان شرکت میکنند.
بعد اخراج شدن دو دیپلمات روسی از هیئت پیمان اتلانتیکای شمالی، ناتو و روسیه وارد جنگ نوی لفظی شدند. ناتو این دو را در جاسوسی و کوشش به هم زدن وضع در قفقاز جنوبی عیبدار کرده است. روسیه ناتو را در خلل‌دار ساختن روابط میان شرق و غرب متهم میکند، در حالی که در این اخیرها مقامات ناتو هرچی بیشتر راجع به امیدواری ها در سمت بهبود یافتن روابط با روسیه صحبت میکنند. روز چهارشنبه ماجرای دیپلماتی نو برخاست. ناتو دو دیپلمات اخراج شده را پرسونا نون گراتا اعلام کرد که یکی از آنها پسری ولادیمیر چیژوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا میباشد. هیئت روسیه در ناتو به این تصمیم خشمگینانه پاسخ داد و گفت که برخی اعضای این پیمان میخواهند که یک ماجرای نوی بین المللی را برخیزانند.
ادامه خبرها. روسیه با جمهوری های جدای طلب گرجستان، اسیتای جنوبی و ابخازستان سازشنامه به امضا رساند که عملا مسئولیت دفاع از مرز با گرجستان را به دوش میگیرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دیروز این سازشنامه را با رهبران ابخازستان و اسیتای جنوبی سرگئی باگابش و ادوارد کاکویت در یک مراسم در کرملین امضا کرد. سازشنامه مذکور معنای آن را دارد که اکنون روسیه تا زمان تشکیل و تنظیم شدن کار نیروهای مرزبانی این دو جمهوری، مسئولیت نظارت از مرزهای آنها را به دوش میگیرد. ضمن سخنرانیش بعد از امضای این سند ها، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت: با حمایت از مرزهای جنوبی ابخازستان و اسیتای جنوبی، ما یک هدف را دنبال میکنیم که آن تغییر ناپذیر است، یعنی هدف ما تأمین صلحی در انتظار در منطقه میباشد. بعد از جنگ 5 روزه میان نیروهای روسیه و گرجستان، آگوست پارسال مسکو این دو جمهوری جدای طلب گرجی را به رسمیت شناخت. حالا طبق سازشنامه تازه و امضا رسیده، روسیه حق نظارت از مرزهای این جمهوری ها را در دوام 5 سال آینده به دست آورد.
و برای دریافت خبرهای بیشتر و تفصیلات خبرهایی که حالا شنیدید، به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید: www.azadi.org www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا توجه کنید به عنوانی مطالبی که در 25 دقیقه نزدیک قرار است تقدیم شما شود.
دادگاه امریکایی بشیر نورزه یکی از طرفداران رژیم طالبان افغانستان را برای قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرد.
مسکو اخراج دو دیپلمات روس را از ناتو همچون یک عملی تحریک‌آمیزی برای به هم زدن روابط روسیه با غرب محکوم کرد.
پارلمان تاجیکستان به آژانسی ضد کرپسی حق داد که خادمان دادستانی کشور را تحقیق و به جوابگری جنایی کشاند.
و همچنین در این بخش برنامه راجع به یک حادثه فاجعه آور در آذربایجان صحبت میکنیم که آیدی کشتار 13 نفر در یک دانشگاه نظامی معلومات میدهد. حادثه‌ای که همسانی آن را در برخی از کشورهای غربی زیاد دیدن ممکن بود، اما در این باره در ادامه برنامه صحبت میکنیم. و حالا توجه کنید به تفصیلات حادثه‌ای به حکم ابد زندان محکوم شدن یک شهروند افغانستان، شخصی با نام بشیر نورزی که از او به عنوان رهبر یک قبیله سید نفوذ این کشور یاد میشد. خیرمون میشد حالا در این زمینه اطلاع بیشتری بشنویم.
بله حتما کیومرز، به نظر می رسد که در ماجرای پرسر و صدای بازداشت شدن یکی از شخصیت های با نفوذ عالم جنایی افغانستان، کسی که گفته می شود رهبری قبیله 1,000,000 نفری را به عهده داشته است، طوری گفتید کیومرز نقطه گذاشته شد. شام پنجشنبه دادگاه نیویورک بشیر نورزی را برای ابد روانه زندان کرد و نخواست تلاش های او را برای دفاع از خود در نظر گیرد که می گفت در دوام سال های زیاد به نیروهای ایالات متحده آمریکا در مبارزه ضد طالبان کمک کرد است. و رهبری قومی با نام نورزی افغانستان است که همچون سر جمعیت ترین بخش قومی پشتون محسوب می شود. اسم نورزی باری اول ماه سپتامبر پرسو ورد زبان رسانه های خبری شد. آن وقت او در امریکا بازداشت و علیه وی دو اتهام، توطئه برای صادرات هروئین با ایالات متحده امریکا و بعدن توضیح آن در این قلمرو پیش گذاشته شد. نظر به ایبمانی های دادستانی، بشیر نورزی از سال 1990 به این سو رهبری یک سازمان بین المللی قاچاق مواد مخدر را به عهده داشته است که با تولید کارگاهی یا لابراتوری هروئین در خاک افغانستان و پاکستان مشغول بود. آنها گفتند که نورزی برای سر قدرت آمدن طالبان کمک ها کرده است و بر عوض تامین امنیتی او برای ادامه تولید خشخاش و طالبان را با سلاح و مهمات جنگی و مواد ترکنده تامین کرده است. در سخن دفاعی خود باشد بشیر نورزی گفت که وی در همین مدت، یعنی از سال 1990، با مقامات ایالات متحده آمریکا همکاری کرده است برای مرکز استخبارات امریکا در خریداری موشک‌های استینگر و با اسلحه امریکایی تامین کردن مجاهدان در زمان جنگ ضد ارتش شوروی کمک ها کرده است. و افزوده است که بعد حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ملاقات با ماموران امریکایی راجع به طالبان به آنها معلومات داده است و گفت که محض همین آدمان برایش وعده دادند که وقتی وارد ایالات متحده امریکا شدنش بازداشت نخواهد شد. این ادعا را جانب عیبدار کننده، یعنی دادگاه، رد کرد. خبرنگار رویترز در ادامه از جریان محاکمه دادگاهی می‌نویسد که بشیر نورزی که سینش از 40 گذشته است، در نطق دفاعی خود روز پنجشنبه تاکید کرد که در تمام حیاتش هیچ کاری نکرده است که ضد ایالات متحده امریکا، مردم این کشور و نظام دادگستری آن روانه را باشد. نورزی این سخنان را با کمک ترجمانش در دادگاه فدرالی منهتن اظهار کرد. دنی چین، رئیس مرافع دادگاهی، هنگام قرائت حکم نورزی گفت که گذشته نفری متهم و شرایط سفری او را ایالات متحده آمریکا که خود یک شرایط سفری او را به ایالات متحده امریکا که خود یک حادثه غیر عادی است خوب آموخته. گفته می تواند که بدون شک مقامات دخلدار ایالات متحده امریکا باید او را بازداشت می کردند و گفت این تصمیم با نظر داشت سیاست خارجی گرفته می شود. خلاصه دادگاه امریکایی می گوید که تجارت مواد مخدر نورزی به ایالات متحده امریکا تأثیر خرابکارانه داشته و مردم خیلی زیاد در سراسر جهان ضرر رسانده است. در همین حال مشخص نیست که آیا چی مقداری هروئین مورد معامله بشیر نورزی قرار داشته است. و یک دیتال مهم دیگر، هنوز سال 2005 وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا او را همچون یکی از نیرومندترین و پرخطرترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان عنوان کرده بوده است.
به هر حال حادثه عجیب است و این یکی از حادثه های تقریبا بی‌نظیر مجازات یک قاچاقبری با نفوذ افغان در دادگاه آمریکا می باشد. خوب شنونده عزیز، شما اگر در این زمینه اظهار نظر کردنی باشد پس با ما در تماس شوید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. روسیه تهدید کرده است که پاسخ اخراج دو دیپلمات این کشور را از هیئت نمایندگی این کشور در ناتو خواهد داد. این حادثه روز پنجشنبه رخ داد بعد بازداشت یک دیپلمات استونی با اتهام جاسوسی به منفعت روسیه. ناتو دو دیپلمات روس را که میگد با این مقامدار استونی ارتباط داشتند اخراج کرد و تحولات مذکور در حالی است که روابط میان غرب و روسیه در این اخرها دارد بهتر میشد. همکاری ما لطیفه گزارش میدهد.
پیمان اتلانتیک شمالی ناتو دو دیپلمات روسیه را با دلیل دست داشتن به ماجرای جاسوسی که در اوایل هفته رخ داده است از بروسل خارج کرد. طور قبلا معلوم گشت در آغاز این هفته یک دیپلمات استونی با اتهام جاسوسی به منفعت مسکو بازداشت شده بود. روسیه گفت این اقدام روابط در حال گرمتر شدن میان واشنگتن و مسکو را خلل دار میکند. دیپلمات های مذکور در نمایندگی روسیه در مقر ناتو فعالیت میکردند. با تکیه به اطلاع مقامداران پیمان، خبرگزاری رویترز نوشته است که یکی از این دیپلمات ها واسیلی چیژوف، فرزند سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف بوده است. سفیر روسیه در ناتو دمیتری روگوزین با تلویزیون روسی خبر داد که ایرو به حضور دبیر کل پیمان یابدی خوب سخفر دعوت کردند و در آنجا گفتند که چیژوف و کنسول ارشد ویکتور کورچاکوف را با اتهام جاسوسی اخراج میکنند.
Расцениваю данное решение НАТО как чистой воды провокацию.
Ман ин тасмими НАТО ро хамчун як иқдоми таҳрикомез барои ба ҳам задани созишҳое ки ба тозагӣ ҳосил шуданд, назири аз саргирии кори шӯрои Русия НАТО ва нақшаҳои муштараки ояндаамон, аз ҷумла нишасти шӯрои Русия НАТО дар сатҳи вазирон арзёбӣ мекунам.
Совет России НАТО.
بعد از چندین سال روابط سرد و گاه دشمنانه، روسیه به تازگی سعی میکرد مناسباتش را با ناتو و به ویژه با ایالات متحده آمریکا بهبود بخشد. آمریکا با سرگیری مناسبات ها با مسکو دعوت نمود و هنگام ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما با همتای روسیه دیمیتری مدودف در لندن، طرفین راضی شدند سازشنامه نوی استراتژی خلی سلاح را دنبال کنند. روگوزین گفت دو دیپلمات با جنجال جاسوسی هیچ ارتباطی ندارند. و حد زد که اخراج دیپلمات ها یک کوشش است برای خلل‌دار شدن روابط حسنه روسیه و غرب.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего смысла.
Хеч як далели дабири кулли НАТО мантик надорад, чунки дипломат хои мо танҳо бо иҷрои вазифаҳои касбӣ ва дипломатияшон машғуланд. Ман бовар дорам ки баъзеҳо дар ғарб аз тази пешрафти равобити миёни Русия ва кишварҳои мушаххаси Аврупои Ғарбӣ бисёр нороҳатанд ва намехоҳанд муносибатҳои мо бо Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои Аврупо беҳбуд ёбанд.
Не состоялось.
Вазорати корҳои хориҷаи Русия низ бо пахши баёния ихроҷи дипломатҳоро провокатсияи ошкор хонда, гуфт ки ин иқдом бар пояи баҳонаҳои беасос ва бидуни ҳеҷ ташриҳи возеҳ гирифта шудааст. خبرگزاری رویترز با آوردن اقتباس از سخنان یک مقام ناتو میگوید این دو دیپلمات در ارتباط با پرونده کارمند وزارت دفاع استونیا هرمان سیم اخراج شدند. هرمان سیم با اتهام جاسوسی به منفعت روسیه ماه فوریه به 12 سال زندان محکوم شده بود و در وزارت دفاع کشورش از سال 1995 تا سال 2006 کار کرده با سند و مواد خیلی مخفی مربوط به ناتو دسترسی داشت. استونیا از سال 2004 عضو ناتو می باشد. ناتو فرمان اخراج دیپلمات ها را 29 اپریل یعنی درست در روزی از سرگیری مذاکرات رسمی با روسیه در سطح سفیران صادر کرد. مناسبت ها میان روسیه و ناتو با سبب جنگ پارسالای روسیه با گرجستان موقوف شده بود. روسیه اشاره کرده است که به اخراج دیپلمات هایش پاسخ مناسب خواهد داد. تا حال معلوم نیست که آیا این اقدام ناتو به همکاری ها در مقابله با دزدان دریایی و افغانستان تاثیر خواهد داشت یا خیر. اینچنین قرار است ماه می وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتایانش از کشورهای ناتو ملاقات کند. لطیفی رادیو آزادی.
شروع یک جنگ لفظی نو میان روسیه و ناتو.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و حالا توجه کنید به تحولات اخیری تاجیکستان در محفل های سیاسی و جمعیت این کشور حالا خبری دادن صلاحیت های بیشتر به آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان بحث می شد که همکنون حق خواهد داشت خادمان و کارمندان سیستم دادستانی را تحقیق تفتیش و مورد پیگرد قانونی قرار دهد، یعنی فعالیت اون دادستان های کشور را که درباره رشوه خوری در میان آنها نیز حرف زیاد گفته می شد.
این در حال است که از سوی اگر منقدان این آژانس را برای مبارزه ناکافی یا در سطح پایین بردن این مبارزه ها ضد رشوه‌خواری تنقید کرده باشند، از طرف دیگر مسئله وجود یک نوع رقابت میان این دو ساختار یعنی دادستانی کل و آژانس ضد کروپسی اخیراً در این باره خودی مقامات نیز حرف می زدند. در یکی از نشست های مطبوعاتی اش یادتون باشد کیومرث دادستانی کل تاجیکستان با تنقید آشکارا از کار ناکافی آژانس اظهارات داده بود و بله. خلاصه حالا در این باره و با جزئیات بیشتر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات در قانونهای کنستیتوسیونی در مورد نهاد دادستانی با آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد مالی امکان داد در باره فسادکاری کارمندان اداره های دادستانی جمهوری پرونده جنایی باز کند. تا تغییر قانون هیچ نهاد جز دادستان کل حق نداشت در باره اعمال کارمندان اداره دادستانی پرونده جنایی باز کند. برخی از نمایندگان مردمی برانند که این تغییرات به قانون اساسی جمهوری مغایرت دارد و پارلمان از چنین وکالت برخوردار نیست. اما آشوربای اماموف حقوقدان سرشناس تاجیکستان با این ادعاها مخالف است. آقای اماموف در گفتگو با رادیوی آزادی گفت:
به هر حال پارلمان است حقوقی تغییرات لوه دروردن و قانون کنسیونی قانونهای جاری دارد، لیکن مضمون و تغییرات چون که کروپسی یک مسئله مرکب است محکر و پرکراتور ممای کرده من رسیگم این به دشوار میکشم.
در همین حال مظفر آلیموف رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق که تای چند سال اخیر با تقاضای سازمان های بین المللی میزان فساد و بازار سیاه در تاجیکستان را بررسی کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا محض دادستانی هدف تغییرات در قانون قرار گرفته است گفت:
به نظرم این قضیه که بین آژانس ضد کروپسیونی و پروکوراتور است، این بیشتر یک جنبه مخالفت دو ساختاری که گویا که با این کار مشغول هستند و خلاص. پیشتر هم از این شما اطلاع داشته باشید در یک صحبتی وسایل اخبار امور پروکورور جنرالی این آژانس را متهم کرده بود فعالیتش با اون درجه متاثر نیست. پس همین خاطر من برای من بسیار سرم مشکل است بگویم که رقابت این دو ساختاری قدرتی اگر بین اونها یگان خصومت باشد برای حل و فصل پرابلمی کروپ در تاجیکستان یگان بهبودی میآورد.
مظفر عالیموف بود رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تغییرات در قانون را به نفع آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد می‌داند.
این بر منفعت کار است، زیرا که از روی وظیفه‌شان و خصوصیت‌های عمل‌های مرافعی که دادستانی دارد و کارمندان آن طرف عمل‌های کروپسیونی شدنش از احتمال دور نیست، چون منصبشان اینا تقاضا دارد، ولی آنها از مسئولیت برخوردار بودند. از این خاطر گرفته شدن دخل ناپذیری به منفعت کار است.
شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد مالی نیز در پارلمان به همین نکته تاکید کرد و گفت که در روبروی قانون مسئولیت همه برابر است. آقای سلیمزاده افزود:
مقصد از وارد نمودن علاوه به قانون مذکور اینچنین از اینها عبارت است. البته این پیش از همه پیشگیری کروپسی است و اینچنین همه در نزد قانون و سود برابرند.
اما رحمت الله ولیف کارشناس منطقه به قول و عمل آقای سلیمزاده شک دارد، اما با وجود این تغییرات در قانون را به نفع کاهش فساد در جمهوری میداند.
اون چیزی که تغییرات شد میتواند کم و بیش با پس کردن سطح فساد در تاجیکستان مساعدت کند. من فکر میکنم که باید این اجنتی حقوقی هم با وزیران هم با نمایندگان پرزیدنت در محل ها با رئیسان ولایت و شهر و نایه ها یعنی دل جنایتی شدن امکان داشته باشد.
با گفته رحمت الله ولیف و دیگر کارشناسان در تاجیکستان مسئولیت همه در نزد قانون یکسان نیست، وگرنه به چه دلیل آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان نتیجه اودیت اخیر بانک ملی را دنبال نمی کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش صلاحیت های آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان که تابع حکومت است و اکنون حق پیدا میکند تا قضیه های احتمالی رشوه خوری در دادستانی ها را نیز تحقیق کند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و هم اکنون توجه کنید به تفصیلات حادثه که در یکی از کشورهای می شود گفت نسبتاً آرام‌ترین قلمرو شوروی پیشین دیروز رخ داد و از نظر طبیعت این حادثه بی نظیر بوده است. در آذربایجان در یک حادثه تیراندازی 13 نفر به هلاکت رسیدند. این حادثه در فرهنگستان نفت این کشور روی داد. طبق روایت رسمی یک مرد مسلح که با این دانشگاه هیچ ارتباطی نداشته است وارد ساختمان این فرهنگستان دولتی می شود و از آشیانه اول سر کرده تا طبقه ششم بالا شده به سوی دانشجویان و هیئت آموزگاران تیر می کشاید. مقامات رسمی آذربایجان تا حال علت این فاجعه را شرح دادن نمی توانند. فعلا اسم و هویت این مرد حملگر مشخص شده است که همچون شهروند گرجستان یاد می شود، اما او آذری تبار بوده است. خلاصه همکارم نور محمد خالزاده تفصیلات بیشتری دارد و او را می شنویم.
مرد مسلح صبح روز پنجشنبه در باکو پایتخت آذربایجان وارد دانشگاه شد. مقامات رسمی گفتند وی زنگ تنفس را منتظر شده است و در اثنای تنفس بی‌رحمانه و غافلگیرانه به تیراندازی شروع کرده است. قربانیان را بلا فاصله به شفاخانه های شهر انتقال می دادند. در ساعت های اولی تیراندازی نیروهای ویژه امنیتی بنای دانشگاه را محاصره کردند و رسیدگی به حادثه آغاز یافت. یک منبع در دادستانی کلی آذربایجان با معرف اکبرلی خبرنگار بخش آذری رادیوی آزادی گفته است در صحنه درگیری تنها یک مرد مسلح و او هم شهروند آذری تباری گرجستان بوده است. اکبرلی چنین میگوید:
بنا به گفته دادستانی 13 نفر کشته 10 نفر زخمی شدند. بنا به گفته شاهدان عینی این حمله را کسی انجام داده است که از دانشگاه نبوده است، ولی آذری تبار و ساکن منطقه مرنئولی گرجستان بوده است. یکی از دانشجویان به من گفت که حمله کننده وارد دانشگاه شده است و با چند دانشجو اول به بحث پرداخته است و سپس از تپانچه به پراندن شروع کرده است. معاون رئیس پلیس باکو به خبرنگاران گفته است که حمله کننده در محل حادثه به قتل رسانده شده است و بعد از چند ساعت درباره این حمله اظهارات رسمی به نشر می رسد.
بعضی شاهدان عینی به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که این حمله کننده خودکشی کرده است. تلویزیون ANS آذربایجان این شخص را با نام نادر شرخان اوغلو معرفی کرده است. در گزارش تلویزیونی گفته شده است که حمله کننده از تپانچه مکروف استفاده برده است. در میان قربانیان استادان و دانشجویان چند فکولتت بوده اند. دست کم دو دانشجوی خارجی نیز کشته شده اند. مقامات رسمی می گویند که 3 نفری زخمی ها شهروندان سودان می باشند. زاکر گرالوف دادستان کلی آذربایجان و رمیل اوسوبوف وزیر داخله آذربایجان در محل حادثه امور بازرسی را هماهنگ کرده اند. دانشگاه دولتی نفت آذربایجان مرکز مهمی تعلیم کارشناسان صناعت نفت آذربایجان به شمار می رود.
تیراندازی در دانشگاه دولتی نفت در آذربایجان یک مؤسسه تعلیمی مهم در این کشور خرامان. این حادثه خیلی شبیه حادثه های همسان دیگر در آمریکا و اروپا است که تقریبا همین گونه صورت گرفته است. یعنی یک جوان مسلح وارد مکتب یا دانشگاه می شود، گروه دست جمعی همسبقان و آموزگارانش را به هلاکت رساند، در آخر با کشتار خود این فاجعه را انجام می دهد.
بله بله، خیلی شبیه است و در حادثه های پیشین در غرب اروپا طوری گفتید معمولا سبب اصلی حمله، یعنی سبب روی دادن چنین فاجعه ها، رنجش قاتل از همسالانش گفته می شود معمولا. اگر یاد داشته باشین مثلا در امریکا همین گونه سبب ها پیش آورده می شود بعد از تحقیق فاجعه ها. اما در حادثه آذربایجان گفته می شود که این جوان با دانشگاه هیچ ارتباطی نداشته است و این واقعیت سبب های رخ داد را باز هم پیچیده تر می کند به نظر من. البته این دیگر کاری مقامات حفظ حقوق و تفتیشاتی است که بفهمند دلیل این حادثه چیست، اما کس چنین خلاصه کرده می تواند که شاید حادثه های همسان قتل دست جمعی همسالان می تواند در ذهن قاتل آینده همچون یک تحریک یک ایده بده خدمت کند که با چی شیوه یعنی میتواند او انتقام بگیرد یا برنامه خود را عملی سازد، نقشه خود را عملی سازد.
بله بله بله، اینجا به نظرم حالا برای جامعه و روانشناسان هم کار زیاد است و شنونده عزیز برابری به دست آمدن تفصیلات بیشتر این حادثه حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت، اما حالا خیرما یک فرصت خوب است برای شنیدن آهنگ.
بله، بعد اون خواهیم فهمید که در تاجیکستان قربی دلار آمریکایی در برابر سامانی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و حالا آهنگ خوب تقدیم شما شنونده عزیز.
ای دل بری نازنین قدر است، زبنده تو را لباس عدل است. جانانه من فقط توی بس، چشمت ده من بسوی هر کس. جانانه من فقط توی بس، چشمت ده من بسوی هر کس. جمال تو گرنگ است، احوال اسیر عشق تنگ است. من دادت دست اختیارم، احوال اسیر عشق تنگ است. من دادت دست اختیارم. دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی. ای دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، مسئول کدام دست رنجی. رویت کی همیشه لاله رنگ است، با کرتای اطلس ات بجنگ مردم به جمال تو گرنگ است، احوال اسیر عشق تنگ است. من داد از دست اختیارم، احوال اسیر عشق تنگ است. من داد از دست اختیارم.
و این ترانه خوب از سراج الدین فاضل در مجله بامدادی رادیوی آزادی صدا داد. شما شنونده این مجله هستید این لحظه و شنونده عزیز و هر کسی که تازه به شنیدن گفتارهای ما پیوست، شما رو خیر مقدم میگویم به برنامه. سلام عزیزان، امروز جمعه یکمی مای سال 2009 هست، اید کارگر است امروز و اونهایی که این اید رو امروز جشن میگیرند یعنی استراحت میکنند برایشون تبریک میگویم این جشن رو.
و از نامی آنهایی که مثل ما و شما خرمان جشن نمیگرند این روز رو و صبح صادق با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان به نزد شنونده عزیز شتافتند. حالا یادوار میشیم که آخرین خبر ساعت به حکم ابد محکوم شدن بشیر نورزر، یکی از قاچاقبران با نفوذ مواد مخدر، شهروند افغانستان و یک رهبر قبیله میلیون نفره پشتو زبان در این کشور است. نورزر را دیروز دادگاه نیویورک هم محکوم به زندان کرد،
با حکم ابد کرد. بله، بعد اخراج دو دیپلمات روس از هیئت ناتو، روسیه و ناتو حالا یک جنگ نوی لفظی را شروع کردند
و بر اثر تیراندازی مرد در دانشگاه نفت آذربایجان 13 نفر از جمله خارجی ها به هلاکت رسیدند.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان مطالبی که قرار است در این قسمت برنامه تقدیم شما شود.
امسال شماری مهاجران از خاک روسیه اخراج شده 30% افزوده است.
در تاجیکستان قرب دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه افزوده و قیمت غذا تاثیر کرده است.
در منطقه کلوب تدبیرهای جلوگیری از راهیابی انگیزنده های زکام مرغ و خوک اندیشیده می شود.
و اینچنین در این بخش می بینیم که آیا نشریه های چاپی غرب بیشتر به کدام مسائل پرداختند. اینچنین مصاحبه اختصاصی فیلمسازی معروف تاجیک سفربیک که صالح تقدیم شما می شود، او به ما درباره مشکلات رشته سینما در تاجیکستان، راه حل های آن و فیلم نوی خود معلومات می دهد. حالا توجه کنید به خبری که بر پایه امور رسمی اما درباره سرنوشت صدها نفر مهاجران گزارش می‌دهد که به روسیه با امید دریافت روزی رفته بودند. نظر به اطلاع مقامات این کشور، نظر به سال گذشته، امسال از قلمرو روسیه شمار بیشتری مهاجران با علت پایمال کردن مقررات بود و باش در روسیه اخراج شدند. نشان داد 30% بیشتر نظر به سال گذشته بود است و سبب این را کارشناسان بیشتر با شدت یابی بحران اقتصادی وابسته می‌کنند. در این باره همکاری ما در مسکو امید جیهانی گزارش می‌دهد.
در 3 ماه اول سال 2009 نسبت به همین دوره سال 2008 3 برابر بیشتر مهاجر از مسکو بدر کرده شده است. این داده ها را فیودر کارپویچ، رئیس اداره مسکوی سازمان فدرالی مهاجرت روسیه، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد. و افزود در 3 ماه اول امسال کم و بیش 19000 مهاجر بازدار شده است که در مسکو غیر قانونی زندگی داشتند. برخی از آنها برای قانون شکنی هاشون از پایتخت روسیه اخراج کرده شدند. کارپویچ تاکید کرد که مهاجران اخراج شده در 5 سال آینده حق بازگشت به روسیه را نخواهند داشت. کارشناسان میگویند که اخراج مهاجران در افزای بازار کار مسکو اثری نمیگذارد، زیرا بیشتر آنها در جاهای مشغول کارند که مسکوی ها از آن پرهیز میکنند. یلنا تیوروکانوا مدیر مرکز پژوهش مهاجرت میگوید که خدمات مهاجرتی روسیه معمولا مهاجران را اخراج میکنند که پسترین موقعیت را در بازار کار روسیه دارند. بنابرای گفته شهردار مسکو یوری لوشکوف، همکنون در پایتخت روسیه کم و بیش 1 میلیون مهاجر خارجی کار میکند. از این شمار تعداد دقیق مهاجران تاجیکستانی در مسکو معلوم نیست، اما عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید
در شهر مسکو تاجیکا جای یکم نیستن از شماره مهاجران، در جای سیم در ولایت مسکو پیشتر جای یکم در حاضر جای دیم از شماره. در روسیه همین خیلی شده است که هر یک قانونشکن و هر یک مهاجر تاجیک میگن.
شماره شهروندان اخراج شده تاجیکستان را نه در اداره مسکوی سازمان فدرال مهاجرت روسیه و نه در نمایندگی خدمات مهاجرتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه دقیق نمی‌دانند. اما یک منبع آگاه که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت که در 3 ماه اول سال روان 190 شهروند تاجیکستان در مسکو بازداشت و از روسیه بدر کرده شده است. اطلاعات غیر رسمی حاکی است که در 4 سال اخیر بیش از 5000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده است. شماره مهاجران تاجیکستانی در روسیه را از 600000 تا 1,200,000 نفر تخمین زدند. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
افزایش مواردهای اخراج مهاجران خارجی از خاک روسیه، حالا توجه کنید به یک آگاهی و برنامه را باز هم با یک مطلب مربوط به روسیه ادامه می دهیم.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
مجله بامدادی را پی می گیریم. در مسکو اخیراً حادثه وحشتناک با شرکت یک مقام امور داخلی میلیسیای پایتخت روسیه روی داد. رئیس شعبه امور داخلی ناحیه царицын دنیس یوسکوف در داخل فروشگاه در جنوب مسکو به سوی خریداران آتش گشود و در نتیجه 3 نفر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. تپانچه‌ای که بعداً از دست وی مصادره شده است با او تعلق نداشته سال 2000 به این سو در جستجو قرار داشته است. این حادثه که بسیار ساکنان روسیه را وحشت زده کرد باعث تصمیم گیری های خیلی جدی رئیس جمهوری این کشور دمیتری مدودف شد و حالا تفصیلات این خبر از همکارم سفرگل علیمی.
اخیراً سردار حوزه جنوبی شعبه میلیسای شهر مسکو ژنرال میلیسا ویکتور اگیف که دنیس یوسکوف زیر دست او بود از وظیفه برکنار کرده شد. اینچنین چندی از کارمندان میلیسا از وظیفه هایشان سبوکدوش شدند و ژنرال میلیسا پرونین به استعفا رفت. از دستگاه رئیس جمهوری روسیه استعفای پرونین را چنین شرح دادند: برای این فاجعه که تلفات جانی را در پی داشته است باید مقامات حفظ ترتیبات جواب دهند. یادآور می‌شویم که دنیس یوسکوف سردار شعبه میلیسای حوزه سریت سینی مسکو شب 26 به 27 اپریل سال روان در مغازه بزرگ تیراندازی کرده بود. در نتیجه این تیراندازی 3 نفر کشته 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. مایور میلیسا دنیس یوسکوف شبانه هنگامی بازگشت به خانه‌اش وارد یکی از مغازه های بزرگ می شود و از تفنگچه به تیراندازی شروع می کند و قبل از همه راننده خودش را هدف تیر قرار می دهد. اما ژنرال میلیسا پرونین لحظه های اولی به جای حادثه حاضر شدنش و جانبداری دنیس یوسکوف شروع می کند و به نهایی را از قبیل آن که وقتهای آخر کار میلیسای مسکو بسیار دشوار شده است و یوسکوف بسیار خسته می شد، اما او کادری آینده‌دار و اختصاصمند خوب است، از او پشتیبانی کرد. در جامعه و خصوصا در دایره های سیاسی سوال های زیاد پیدا شدند که آیا چنین شخصی که مایل به میزدگی دارد چگونه توانسته است به مقام رهبری در صفای میلیسا راه یابد؟ شارح سیاسی پریبیلوفسکی در رابطه با این سوال چنین اظهاری نظر کرد:
По новому закону назначение начальников главных управлений
قبلاً قانون اجازه میداد که چنین تعینات ها یعنی با وظیفه تعیین کردن سرداران حوزوی پلیس با مقامات محلی مشورت کرده نشود، اما در زمان ریاست پوتین این جای قانون اندک تحریر خورد، اما به هر صورت به طور پیشین باقی ماند و در تعیین سرداران حوزوی میلیسا با مقامات محلی مشورت میکنند یا آنها را در جریان میگذارند.
در همین حال لف پاناماریوف رئیس حرکت حفظ حقوق بشر در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این فاجعه در یا زود باید رخ میداد، چون که یوسکوف نمونه معمولی پلیس کنونی روسیه است. اول اینکه وی سلاح غیر قانونی با خود میگرداند که هر لحظه میتوانست جنایت صادر کند. از این رو یکی را برکنار و دیگری را تعیین کردن حالا علاج کار نیست. باید در مقامات پلیس روسیه یک اصلاحات کلی وارد کرده شود.
با این ترتیب علیه دنیس یوسکوف طبق 3 بند قانون جنایی روسیه عیب اعلان کرده شده است: کشتار، تلاش برای کشتار و معامله غیرقانونی سلاح. تفتیشات پیشکی ثابت کرده است که دنیس یوسکوف سردار شعبه سریت سینی مسکو با خود تفنگچه غیرقانونی میگردانیده است که آن از سال 2002 به این سو مورد جستجو قرار داشته است. در صورت ثابت شدن آن که یوسکوف سالم عقل است، او را جزای محرومیت یک عمری از آزادی انتظار خواهد بود.
کشتار در سوپرمارکت مسکو که در نقش قاتل یک مقام میلیسای روسیه بود است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی. در تاجیکستان قرب پول ملی سامانی در برابر دلار نظر به روزهای گذشته پایان طرفت است. تاثیر بحران جهانی اقتصادی و کاهش صادرات از تاجیکستان را یک عامل کم شدن اسعار خارجی و همگونه بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی در برابر سامانی میدانند. دویر به تاثیر این تمایل به زندگی ساکنان تاجیکستان اسلم مومیزاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
در دکانهای صرافی شهر دوشنبه قربی دلار آمریکایی در برابر سامانی یک بار 20 نقطه بالا رفت. قیمت یک دلار از 4 سامانی و 10 درم به 4 سامانی و 30 درم برابر شد. مسئولان دکانهای صرافی علت بالاروی با سرعت قیمت دلار را به بحران مالیوی ربط می‌دهند. سید کاملوف مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه می‌گوید بر اثر بحران مالیوی واردات دلار به تاجیکستان از حساب کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجر و کاهش قیمت آلومین و پخته در بازار جهانی به طور چشمرس کم شده است. وی گفت که اخیراً میزان عوض دلار به سامانی در دکانهای صرافی از سوی مردم دو برابر کاهش یافته، این حال به بالاروی قرب دلار باعث شده است.
مردم از وقتی هزی نسبت به پیشتر کمتر عوض میکنند. مثلا اگر یک روز 10 کس کی 100 دلاری مایده کنند، الک 20 نفر خریدار میشوند. خریدارش نسبت مایده کردنش دو چند بسیار تر.
اما با این وجود که قیمت یک دلار تا 4 سومونی و 30 درم افزایش یافته است، بیشتر صرافان میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. این در حال است که عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید بانک ملی به خاطر استواری قرب پول ملی در برابر دلار، یک مقدار از ذخایر ارز خود را با قیمت 415 سومونی برای 100 دلار به فروش برآورده است، ولی این نتیجه دلخواه نداده است. و افزود
در نظر است که روزهای نزدیک بنابر سبب زیاد شدنی پیشنهاد اسعار خارجی در بازار، طلبات با پول ملی برای تامین و خدمت رسانی پرداخت‌های جاری بانک‌ها و تشکیلات های خرید روزهای نزدیک زیاد می‌گردد.
به قول مسئولان بانک ملی در 3 ماه سال جاری واردات دلار نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته است. به گفته آنها بانک ملی مجبور است که فعلا قرب سامانه به دلار را موافق بر حدود واحد پولهای شریکان تجارتی تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و چین معین کند. اما بالاروی با سرعت قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان باعث نگرانی مردمی کم بضاعت کشور شده است، زیرا در پی بالاروی قیمت دلار نرخ مال و کالا در بازارهای کشور موافقاً افزایش یافته است. عبدالقهار جمیل یک صاحبکار بازار برکت دوشنبه میگوید از بس که 90% مال و کالای مغازه‌اش مالهای وارداتی اند و نرخ آنها با قرب دلار علاقمندند، مجبور است که برای ضرر ندیدن قیمت مال و کالایش را افزایش دهد.
خیلی تاثیر شامی که نمید سودا خشم نمیشه، خیلی مردم دستون نیست. این کورسی نمیگه که خیلی بخیزه و با هم حساب کتاب میکنن هم کورسی هم چقدی میفروشه و نرخ قیمت میشن همین چون هم چیز یه عکس ما میریم که ازتون 20 تین کله بابا مثال همی از اون سیتین میرشید همون خیلی.
مرادالله قربانوف یک مهندسی برق میگوید از بس که مزدی کارش را با سامانی میگیرد، بر اثر بیقروشوی آن و افزایش قیمت های محصولات استعمالی بر اثر بالاروی قرب دلار، من بعد مزدی کارش برای روزگار کفایت نمی کند. و گفته ای وی بیقروشوی سامانی در برابر دلار بر زمی آن که برادرش از مهاجرت به مثل پیشین نمی تواند بر اثر بحران مالیوی مبلغ فرستد، وضع زندگیش را تباه خواهد کرد. او میگوید از دولت امید ندارد که برای جبران خسارات بالاروی قرب دلار به او کمک کند و نمیداند در آینده حال روزگار او و خانواده اش با 5 کودکش چی خواهد شد.
اگر در یک روز 20 و 30 نرخ دلار خسته باشد، ولی که برای ما خیلی مشکل است. ما خاطر که اون باشه که مثلا من میگیرم حتی اینقدر زیادی در رفتن گره گوه با 50 دلار هم برابر شده نمیتواند. مردم دیدی استاد است که دولت قدرتی ندارد که حتی مثلا برای مردم میگون کمک پولی کرده. حاضر هم خیلی چیز شده است که گوه که هر کس برای خودش.
با همین ترتیب بالاروی قیمت دلار در برابر سامانی وضع مشکلی زندگی مردمی کم بضاعت این کشور را مشکل تر از پیشینه کرده است و برخی از ساکنان تاجیکستان را در برابر آینده ناروشن قرار داده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزاد.
بالاروی قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان و تاثیر آن به حیات مردم.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و ما حالا مجله بامدادی را میشنوید و اکنون راجع به مسئله درجه اول در سراسر جهان زکام، هم زکام خوک و هم زکام مرغ. مقامات رسمی تاجیکستان اعلام کردند که برای راه ندادن به سرایت بیماری زکام خوک به این کشور در مرز و گذرگاه های کشور تدابیر احتیاطی بهداشتی را تقویت دادند. وزارت بهداشت کشور گفت که از مسئولان فرودگاه و گذرگاه های مرزی و ایستگاه های راه آهن خواسته است تا در این روزها هوشیار باشند و به هر گونه بیماری و علامت های افراد بیمار اهمیت جدی دهند.
هرچند مقامات رسمی پیشتر گفته بودند که احتمال سرایت بیماری خوک به تاجیکستان کم است، اما افزایش تهدید این خطر و به پاندمی و یا گسترش سرتاسری تبدیل یافتن آن ظاهرا وزارت بهداشت را وادار کرده است که از احتیاط کار بگیرند. مقامات محلی هم میگویند که در پی اجرای این دستورها هستند. از جمله مقامات رسمی کولوب که به تشخیص طبی تنها فرمای خوک پروری در این منطقه پرداختند. خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از شهر کولوب گزارش میدهد.
اداره واگیرشناسی منطقه کلوب تصمیم گرفته است تا خواجگی یاری رسانی خوکپروری نزدی قسم حربی 201 روسیه واقع در مرکز این شهر را مورد سنجش قرار دهد. سعید علموف مدیر شعبه سانیتری اپیدمیولوژی در منطقه میگوید این تصمیم در دایره برنامه پیشگیری از پنشوی زکام خوک و مرغ گرفته شده است. به قول وی قبلا با عرض ساکنان اطراف این قسم که از وضع بد تازگی خواجگی یور رسان خوک پروری شکایت میکردند این موضع سنجیده شده با مسئولین برای رفع کمبودی ها هشدار داده شده بود، ولی هنوز هم با گذشت چند سال برخی کمبودی های جای داشته از جانب مسئولین قسم حربی برطرف نشده است. جناب علموف میگوید با فرا رسیدن گرمای تابستان بوی این خوکخانه ساکنان خانه های اطراف را به تشویش آورده، این چنین آبی از آن خارج شده قسمان به آبهای روان وارد میگردد که احتمال آن به صحتی ساکنان تأثیر رساند.
در حقیقت هم در قسمت حربی جمهوری روسیه که در شهر کلوب جایگیر است خواجگی یاری رسان فعالیت میکند و در آنها از آن جمله خوک هم پرورش کرده میشود. نسبت شکایت های شهروندان ما رهبران این ابیکت صحبت ها داشتیم، نسبت زکام خوبان باشد در روزهای نزدیک ما نقشه چورابینی ترتیب دادیم با اونها نسبت این مسئله و آبهای روانی که در نتیجه بارشات و دیگر چیزا از این خواجگی یاری رسان میبرایند و خبرهای آبهای کاریزی پیوست شدند صحبت ها خواهیم داشت.
در همین زیم سعید علموف اینچونین افزود که حال حاضر یک برنامه ترتیب دادن که موافقی آن اهالی منطقه کلوب را از خطر احتمالی پنشوی زکام خوک و مرغ آگاه میکنند. سازمان های جمعیتی نشاط و زحل نیز با کمک یونیسف در چهار ناحیه منطقه کلوب کارهای فهماندهی با اهالی را شروع نمودند. ظرف و خوجه و سروری تشکیلات جمعیتی نشاط میگوید از حساب آنه که چند ناحیه منطقه با افغانستان همسرحد بوده، اینچنین راه ماشینگر توسط این منطقه با جمهوری خلقی چین فعال است، احتمال قوی پنشوی بیماری زکام پرنده و خوک وجود دارد. خانم ظرفو در بستگی به این موضوع افزود:
با خاطر که ما منطقه کلوب رو مثلا مورد استفاده منمین همین فهماندهی و گذراندن اکسیا و ویکترینه ها قرار دادیم که امکانی از سرحد افغانستان که مثلا ناحیه همدانی و شروبات فرخور هم سرحد می باشند، هم نزدیکی سرحد هستند و این خاطر ما این منطقه را قبول کردیم.
مسئولین اداره واگیرشناسی در منطقه کلوب می گویند آنها سه کارخانه مرغ پروری منطقه را مورد سنجش قرار داده یگان نوع بیماری میانی مرغان کشف نکردند و روزهای نزدیک نیز یگانه خواجگی خوک پروری در منطقه واقع در داخل قسم نظامی 201 روسیه که در مطبوعات دوری از لحاظ جایگیرشوی انتقاد می شود سنجیده خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
تدبیرهای ضد زکام خوک و مرغ در کلوب. طبق آخرین خبرها مقامات سازمان جهانی بهداشت گفتند که فعلا هیچ دلیل برای بالا بردن میزان درجه خطر توسعه‌یابی زکام خوک موجود نیست، اما با این وجود این سازمان میگوید که وضعیت خیلی با سرعت و زود تغییر می‌یابد. فعلا درجه خطر این سرایت مرگ‌آور در سطح 5 قرار دارد و آن یک درجه کمتر از یک بیماری سرتاسری و کشنده عنوان شدن زکام خوک میباشد. و کیومرس، درست است که حالا همه رسانه‌ها در داخل و خارج در این باره حرف میزنند؟
بشوپا خرامان مسئله تفسیه زکام خو که اکنون موضوع صحبت خاص آن شده است بررسی بیشتر در رسانه های غربی دارد. این نوی ویروس تا کنون به نوشته نشریه ها در 9 کشور دنیا از جمله 4 کشور اروپایی به قید گرفته شدند. تایمز که به این مسئله دخل کرده است می نویسد درجه 5 خطرباری زکام خو یک زینه پایان تر از پاندمی است. مقامات بریتانیا به نوشته تایمز داروی های ضد این ویروس را که با نام تامیفلو و رلنزا یاد می شوند ذخیره کردند. در ایتالیا باشد فقط چند نفر به گمان گرفتاری به این مرض ثبت شده است. می‌نویسد روزنامه ایتالیایی لا رپابلیکا. معاون وزیر تندرستی ایتالیا فروچیو فاتسیوی سردرش است که زکام خوک دیر یا زود به این کشور هم قدمی استوار خودش را خواهد گذاشت. و این نشریه می‌نویسد واهمه این بیماری از زمانی که خبرش پهن شد بیشتر گردیده. برای گرفتن اطلاع به وزارت تندرستی ایتالیا تا این وقت بیشتر از 10,000 نفر مراجعه کردند. در همین حال به نوشته لا رپابلیکا حکومت مصر دستور داده است که کلی خوک‌های کشورشان را نابود کنند. ایندیپندنت می‌نویسد اگر به علت بحران مالی مقامات مکزیکو انتظار داشتند که مجموعی محصولات داخلی کشورشان در این سال 4.5% کاهش می‌یابد، اکنون تنها بعد از یک هفته زکام خوک به این نشان داد 0.5% دیگر اضافه شده است. این نشریه همچنین می‌نویسد که نصفی ساکنان مکزیکو با نقاب می‌گردند و دریافت نقاب هم بعد از یک هفته زکام خوک خیلی مشکل شده است و اگر کسی هم به این نقاب ضرورت دارد میتواند آن را با قیمت $1 از بازارهای سیاه دسترس کند. و خبرنگاران آلمانی در صحیفه شپیگل می‌نویسند که در باواریا و هامبورگ نیز نخستین حوادث مبتلا شدن به این بیماری ثبت شده است. و نیویورک تایمز با تکیه به نظری کارشناسان گفته است که جهان باید با تلاش هرچی بیشتری خود از بند این مرض رها شود. اگر نه بستن مرزها و قطع روابط با مکزیک و یا برعکس نه تنها بی‌فایده بلکه زیان اقتصادی در پای خواهد داشت. و این هم در حالی است که روز چهارشنبه وزیر امنیت ملی آمریکا همین گونه یک مشورت را به مقامات کشورش مسلحت داد و پرزیدنت اوباما طور روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد از این موقع وزیر امنیت ملی کشورش پشتیبانی کرده است. نشریه ها همچنین به مسائل دیگری داغ جهانی پرداختند. خرامان و از جمله نشریه ای پی اس می‌نویسد که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با رهبران مناطق جدایی‌خواه اسیتی جنوبی و ابخازستان سازشنامه را امضا کرد که طبق آن مسکو مرز آنها را حفاظت و تحت نظر خواهد داشت. طور نشریه میگوید امضای این سازشنامه قهر تیفلیس و هم آن کشورهایی که در تمرینات نظامی ناتو در قلمرو گرجستان شرکت می‌کنند برانگیخته است. اما در نامه مطبوعاتی که مقامات کرمل یک روز پیشتر انتشار کردند، گرجستان برای خودسرانه وارد نمودن نیروهای نظامیش به مرز اسیتیای جنوبی و ابخازستان متهم می‌شد. و روزنامه واشنگتن پست در مطلبی گفته است که برخی از کشورهای اروپایی آمادند که زندانیان گوانتانامو را بپذیرند. دادستان کلی آمریکا اریک هولدر خردی اعلام داشته است که وی از این تصمیم برخی از کشورهای اروپایی خوشحال است. آمریکا می‌خواهد با کشورهای جداگانه اروپا درخواست رسمی برای قبول برخی از زندانیان را فرستاد. اما فرستاد و آمریکا بعد سفر 3 روزه‌اش به اروپا که جناب هولدر با رهبران لندن، پراگ، برلین دیدار کرده است، گفته است که حتی از تعداد کشورهای آماده برای قبول محبوسان گوانتانامو خیلی خوشحال می‌باشد. اما نشریه می‌گوید با وجود اون که رهبران اروپایی از وعده اوباما برای بستن گوانتانامو استقبال کردند، اما تاکنون برای اعلان کمک‌هایشان شتاب نمی‌کنند. هولدر هم گفته است که گوانتانامو را اروپا تشکیل نکرده بود، اما حال زمانی رسیده است که برای بستن گوانتانامو همگی باید آماده باشند. و روزنامه گاردین می‌نویسد بعد از 6 سال سقوط رژیم دون حسین، رهبری سابق عراق، با تریلیون دلارها حکومت نو با رهبری نوری المالکی برقرار میشد. خبرنگار این نشریه در یکی از قهوه‌خانه‌های بغداد با یکی از افسران بلندپایه خدمات امنیتی عراق صحبت کرد و این افسر عراقی گفته است که ملکه دیکتاتور میسازد، تمام حکومت را وی از مشاورانش اداره میکند و در اطرافش همه اولاد و یک حزبانش قرار دارند. وی کشور را به گفته افسر این عراقی بلکه وی نه کشور را بلکه حکومت خود، حکومت نزدیکان و هم حزبیان خود را می سازد.
خسته نباشید کیومر. شنونده عزیز، خبرنگاری ما، همکاری ما کیومر سیاتو در 2 دقیقه تمام تفصیلات نشریه های غربی را به شما کوتاه قصه کرد. فکر میکنم دیگر جای سخن نیست. و حالا با کمالی میل شما رو میخواهیم با شنیدن صحبت سفربک صالح، کارگردان معروف تاجیک، دعوت کنیم که نظرهای خود رو راجع به سینما امروزه تاجیکستان بیان کرده است و در صحبت با او کیومرسیاتو البته.
با عرض احترام و سلام های زیاد به همه شنونده ها و به همه دوستای ما. بنده با تاسف که امکانی که تمام روز برای فیلم کار کنم ندارم، اما بعد از کار رسمی میروم باز دنبال همون کار سینمایی هستم. ما یک فیلم پارسال فیلم برداری داشتیم، تا امروز سر بسته‌بندی این فیلم مونتاژ و ثبت صدا و اینا مشغولیم. واقعا خیلی خیلی دشوار شد برام چون از مشکلات تکنیکی مون خیلی زیاد است در تاجیکستان.
اگر مخفی نیست این فیلم چی فیلم است، مثلا درباره چه قصه میکنه؟
خب ارزم حضرت که یک داستانی ساده و اما سهل ممتنع است، ساده و خیلی هم عمیق است در مورد زندگی امروز ما که تنها زیبایی محبت، درک یک دیگر، احترام یک دیگر میتواند انسان ها را نجات ببخشد. همه گونه مشکلات، همه گونه اختلافاتی که هست تنها از طریق مکالمه، از طریق مساعدت میتونن حل بشوند. اینه میگونه یک فیلم است که در مورد یک خانواده است، خانواده تاجیک ها هستن که در تاجیکستان زندگی نمیکنن و اونا مواجه چی مشکلات میشوند از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ مذهبی، فرهنگی. همین گونه یک فیلم است و اسمش هم است دستمانه مهتابی.
ببینید به هر حال آقای سفربک، شما نسبت به کارگردان های دیگری تاجیک در 10 سال اخیر خیلی موفق بوده، چون چندین فیلم هم بنوار گرفتید، معرفی کردید. به هر حال بسیاری ها میپرسند که در حال بسیار کارگردان های ما مشکل مالی دارند، شما مبلغ از کجا میبرید، از کجا دریافت میکنید؟
در مورد موفق بودن و موفق نبودن اینم یک سوال است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فیلم هایی که امروز ما در تاجیکستان میسازیم هم از لحاظ کیفیت تکنیکی و هم از لحاظ ماهیتشون به حد نیستن که ما بگیم اینا در سطح فیلم های جهانی هستند. به خاطر اینکه سینما کار دست جمعی است، کار تکنیکی است، در هر یک بخش از اون متخصص کار است و این ما مشکلات را داریم. اما حداقل ما این تلاش را کردیم. خب اکثر بچه‌هایی که با ما کار کردن مجانی کار کردند و مبلغ هایی که مثلا ما دریافت کردیم، البته دوستای زیادی با ما همکاری و کمک کردند و بنده هم خونه ما فروختم، ماشین ما فروختم، هم میدونم که چی داستانایی بود. اما اینا مهم نیست. اما ما فکر می‌کنیم که وقتی که شما می‌خواید فیلم سازید و فیلم ساختن از کارهای ارزان نیست، وقتی که شما خودتون حداقل امکان کوشش می‌کنید مبلغ بیارید، حداقل امکان کوشش می‌کنید که چیزی بسازید، شما همقدر آزاد هستید. از این رو من تا اونجا که امکان هست من خودم کوشش کردم که اکثر فیلم‌هایم رو خودم سرمایه‌گذاری کنم. کار سینما خیلی کاری واقعا سنگین است، اما خیلی هم لذت بخش است. و اگر شما در این فیلمتون باز پیامی هم داشته باشید که برای بیننده ها برسد، شما واقعا به یک کار نایل شدید.
وقتی اینقدر تلاش می‌کنید برای تولید یک فیلم، برای آفریدن یک فیلم، امکان ندارد که مثلا کار رسمی خودتون پارتید کلا به کارگردانی مشغول شید، کلا به نوارگیری فیلم؟ شاید در اینجا بیشتر دست یابید. چطور
این سوال شما سوال نیست، آرزوی من است. به خاطر از اینکه من تا پاش خوردن شوروی در سینما کار میکردم، من کارگردان تاجیک فیلم بودم و من تا اون مدت 20 فیلم مستند ساختم، یک فیلم کوچک هنری که همه اونها در فیته 35 میلی ساخته شده است، یعنی که در فیته سینمای حرفه‌ای. اون زمان من امکان داشتم که پورا به کار سینمایی مشغول باشم، به خاطر از اینکه مبلغ هایی که برای ما تخصیص داده بودند واقعا خیلی مبلغ های خوب بودند و من میتونم آرام هم کار خودم پیش برم و هم چون از جانب دولت فیلم سرمایه گذاری میشد و مبلغ هاشم خیلی خوب بود و من بچه‌هایی که با من کار میکردن اونها هیچ مشکل نداشتن، مثلا صدا بردار من یا که فیلم بردار من یا که آهنگساز من یا که نقاشی صحنه، نقاشی لباس دیگر اینا هیچ مشکل نداشتن. امروز با تاسف اگر من از این کارم بروم، من بچه‌هایی که با من کار میکردن من با اونها نمیتونم معاش بدم. البته من آرزو این رو دارم که میگم یه روز شود من اتفاقا خیلی هم میخوام از اگر رادیو شما رو بخشی دولتی ما اگر بشنوم، مثلا همین پیام ما رو بشنوم که مثلا ما واقعا میخوام که ما بتونیم یک امروز یک واقعا تاجیک فیلم خوب داشته باشیم.
تشکر به سفربک صالح، کارگردان فیلمساز معروف تاجیک، برای شرکت در مجله بامدادی رادیوی آزادی. و در همینجا نشریه اولی مجله بامدادی ما به آخر میرسد، اما گفتگوهای آزادی را برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه خواهد داد.
و طبق معمول قبل از این همه من کیوم مرستا و همکارم خیرمان بخوزاده شما را با خبرهای آخرین ساعت شناس میکنیم، با ما باشید.
شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی
دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی لای 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 رقیبان را دیده دست و پنوه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در ماه بینینم بگیرم ناله یا عدو ماه منو خانه خرابی شینم روی تو را در ماه بینینم بگیرم ناله یا عدو ماه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی من بیدار در شهر چرا تو مستی خوابی تو قصری مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی رادیوی اوزا